السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
قاعدش نیست که در مقام تعارض این روایت با اون روایات و اون سیره این امر بر چرا بکنیم و بزنیم روایات رو به قول معروف به جدا، نه این که شما عمل پیغمبر هم یه جوری که من به گوشم خورد امر بر کراهت هم کرده بود، اشکالی هم نداره. مثلا چرا اصلا اون روایات بیان امر بر چیز بکنیم؟ این روایات باید عقل بشه، کنار گذاشته.
روایات تعارضش در چه حد بود؟ روایات فقط نهی از سلام بود. از این نهی از سلام میخواستن استفاده کنن عموم تکلم را. نه، اون روایات گفت تکلم جایزه، اما منافات نداره که سلام مکروه باشه، و تو اینام نبود که سلام میکرد بر شابه، نه بر شابه سلام نمیکرد، یا جایی که سلامش مورد خوف بود سلام نمیکرد. پس تعارضی نداره که ما بخوایم حمله ضربه علی الجدار بکنیم. نه، به همین روایات هم عکس میشه و حمله بر کراهتش هم مشکلی نداره. سخن گفتن اشکالی نداره، صحبت سلام کردن بود. و سلام کردن جهات مختلفی درش هست. خب 100 سالی سلامتی نباشه برای او. همین حالا ببینیم در همین قضیه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. الانسان على نفسه بصیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین. در رابطه با سماع صوت اجنبیه یا اسماع الاجنبیت صوت حال الاجنبی، عده بسیاری نسب الی المشهور قائل به حرمت شده، ولی ادله‌ای که از جانب اونها حد اکثر ذکر شده یه جمله‌ای به عنوان روایت مشهوره، دو تا روایت خاص، یه روایت مناهی. اون روایت معروف اصلا روایتی نیست، جملتون تکررت علل السن بدون مستند. دعا دو تا روایت ناهیه عن سلام، نه نهی عن تکلم، ناهیه عن سلام. این دو روایت در مورد خودش معارض داشت. روایت عبدالله ابن ربعی در مورد خود این روایات معارض بود که کان رسول الله یسلم علی النساء و یردن علی و جوابم می دادم. و همچنین روایت صدوق که نحوه سلام و جواب نساء رو بیان میکنه. طبعا این دو روایت طبق ضوابط عمومی جمع بین روایات که اگر جمع دلالی داشت، جمع دلالی مقدمه، بین نحی و جواز جمع دلالیش حمل علی کراهت، کراهت نهیست همراه با جواز، جمع بین خود اونها یقتضی ذلک. و این دو روایت که هر دوشم صحیحه بل حسن است، مؤیدون به جهات دیگری من جمله کثرت موارد تکلم الناس مع الائمه، که این میره رو عموم تکلم. اون دو روایت نهی در مورد خصوص سلام بود و عموم تکلم هم مسلم بین النساء والائمه علیهم السلام من جمله یدل علیه روایت ابی بصیر. بنابراین چاره ای نیست جز این که اون دو روایت نه یعنی سلام را حمل بر کراهت کنیم. البته تحلیلی کردیم روی کلام مرحوم شیخ که ایشون فرموده حمل علل کراهه او علل شابه، در حالی که در مورد شابه ذیل همین روایته و این منافات و مانع از حمله بر کراهیت کلیش نمی شود. حتی در مورد شابه هم مکروهون ولو کان اشد کراهتن، درجه کراهتش بیشتر بوده باشد. علا ای حال جمع به حمله بر کراهت. و من ماقیل و مزا یظهر جواب از حدیث مناهی که نقل شده از پیغمبر، حدیث مفصلی است که در لابلای این حدیث موارد بسیاری نه النبی عن کذا و نه النبی عن کذا و نه النبی عن کذا و در مجموع مشهور شده به حدیث مناهی. حدیث مناهی منافاتی با اون دو تا روایت سلام نداره. اگر ما بودیم و دو تا روایت نهی از سلام با حدیث مناهی، حدیث مناهی نهی میکرد عن تکلم معهم مثلا یا محادثتهن، با اینکه با اونا هم سخن بشه، و نها ان تتکلم المرأه عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات، نهی از عموم تکلم. بنابراین منافات با روایت یسلم نه پیغمبر سلام میداد و امثال اونا با اینها منافات نداره، یعنی منافات با روایت عبدالله ابن ربعی نداره، چون عبدالله ابن ربعی در خصوص سلام بود. خب نسبت میشد بین این دوتا عموم و خصوص مطلق، قاعده اقتضا میکرد روایت عبدالله ابن ربعی رو بهش عمل کنیم، مخصص روایت مناهی قرار بدیم. اما عمده این است روایت مناهی سند درستی نداره، یک. ثانیاً غالب مواردی که ذکر شده، منهیاتی که شاید قد یحصا 400 مورد نهی در این روایت هست، بسیاری از اونها نواهی کراهتی است، جاهایی است که مسلم جایزون ولی مکروه، و نتیجتا در مجموع دلالت این روایت بر حرمت ضعیف میشه، احتمال کراهت درش قوی میشه به تناسب موارد بسیاری که مسلم مقصود کراهته. ولا ینافی، این نکته رو اینجا بهش عنایت کنید، لا ینافی که لابلای این روایت مناهی جاهایی داشته باشیم که نهیش هم تحریمی است، ولی نه از این روایت استفاده کنیم، از ادله دیگری خارج از این روایت حرمتشو میفهمیم، نفی نمی کنیم، ولی دلالت این روایت بر حرمت با توجه به موارد کثیره کراهت دیگه لایتم، علاوه بر این که سندش هم ضعیفون. نه کراهت فقهیه، پس چیه؟ نهی و نبی، نهی و نبی
در قرآن راجع به کراهت وقتی دشمن مسئول مبارزه اسلام راجع به زنا و دزدی همه اینا کن زادیت عند الله مکروها،
اون مکروهون به معنای مبغوزون خودش دلیل بر حرمت میشه. در روایت نواهی مناهی ما کلمه کراهت نداریم، ما اصلا میذاریم کراهت رو توی بسته‌بندی میذاریمش کنار، با کلمه کراهت اینجا کاری نداریم. اون چی که هست نها ظهور اولیش یفید و تحریم، به ما این که نه یدل علی تحریم، وقتی در مقابلش جواز بوده باشد یحمل علی نهی غیر الالزامی، اسمشو کراهت نذار، میشه همون کراهت اصطلاحی فعلیمون. از چه زمان این کراهت اصطلاح شده چنین شده فعلا دخیل در این مطلب نیست، ولو چه بسا از زمان خود ائمه بتونیم اثبات کنیم که این اصطلاح شده، ولی کاری به اون نداریم فعلا که وارد اون بحث بشیم. ما اینجا کلمه نها رو داریم در روایت مناهی، در مقابلش روایت عبدالله ابن ربیعی که دلالت بر جواز میکرد، جمع بین اینها چاره ای نیست جز این که نها رو حمل کنیم بر نهی غیر الزامی، حالا اسمش هر چی دلت میخواد بگذار. من اولی که شروع فرمودید به یک کلمه عرض کردم که اینجا ما کلمه کراهت نداریم که دنبال اون معنا بگردیم. بله.
حالا استاد اگر در مجموعه این نواهی نهی تحریمی به قرائن خارجی داشته باشیم، بنابراین دیگه
نه یکی دوتا، وقتی که از میان این 400 مورد مثلا 300 موردش کراهتیه نه تحریمی، صحبت یه مورد دو مورد نیست. بله اگر دو مورد، بله مثلا یجب و غسل جنابت و الجمعه، میگید اونجا حمله بر استحباب، اقتصر للجمعه و الجنابه، حمله بر جمعهش حمله بر استحباب، لا ینافی با وجوب جنابت، اونجا اینطور میگیم ظهور جنینه مگر دلیل بر خلافش داشته باشیم. اما اینجا صحبت کثرت مکروهات در میان این نواهی که پیغمبر در اداد یک دیگر ذکر کرده، کلمات کلها هر کدوم قرینتون علی الاخرى،
نمیشه که قرینه بگیریم برای اینکه این نهی
چرا؟ نه نمیگیم نهی تحریمی، بله مجبر میشه کافیه، همینقدر که دلالت بر حرمت نداشته باشه. ما هم ادعامون به همین تعبیر بود که دلالتش بر حرمت دیگه تام نیست، ضعیف و به هر تعبیری که بگید.
خود معصوم اینا سلام میکردن
که راحت هازا کله، در بحث تکلم مع النساء مضافن و بر اون چه ذکر شد در بیان روایات و جمع بین روایات یدل علی الجواز، سیره مستمره بین المسلمین و عدم صدور رد عنهم در بین مسلمان ها رایج بوده و ردی هم از ائمه و پیغمبر وارد نشده، در بازار، در رفت آمدها، در گفتگوها، در مجالس زن و مرد با هم صحبت می کردن، عادی بوده، متداول بوده و از ائمه هم ردی در این قضیه وارد نشده و این سیره عمومی هم یدل علی الجواز. ولی زا مسئله کن نروشن. مرحوم آقای خویی علیه الرحمه در ذیل این بحث، در لابلای این بحث، یکی دوتا مطلب دارن تذکر و گفتگوی اون خالی از فایده نیست. یه مطلب ایشون اینجور استشهاد میکنن که و یشهد علی ذلک، بر جواز تکلم نساء و رجال، اینی که عادی بود، من سکن الاوائل المتعدده من الاسره الواحده او غیرها فی دار واحد، توی خونه چند خانواده زندگی میکردن، حالا از یه طایفه یا از طایفه های متعدد، این عادی بود این قضیه، خانواده های متعدد، زن و شوهرهای متعدد، بچه ها و فرزندان در اینها. فإن ذلک یستلزم عادتا تکلم النساء مع الرجال الذين ليسوا بمحرم لها من دون ان يرد في ذلك رد. اون این نشون میده که عادی بوده که این مردهای توی این خونه که با این زنها محرم نیستن در این حال با هم صحبت میکردن و از این مسئله ردی هم وارد نشده. اینو ایشون به عنوان یه شاهد ذکر میکنن. در رابطه با این مطلب نمیدونم چه اندازه میتونیم فرض کنیم یا قبول کنیم سیره بر زندگی خانوارهای متعدد نامحرم در یک خانه. ممکنه مواردی بله ببینیم، اما بگیم این به یک نوع سیره بوده حتی الی زمان المعصوم، عادی بوده همچین کاری؟ سیره میخواید ادعا کنید؟ شاید سابقا لابلای بعضی از بحث ها عرض کردن برخورده به یک موارد این نمیشه کافی باشه برای دعوای سیره. سیره باید یه مطلب رایج باشه متعدد. بله کم و بیش حتی این ازمنه اخیرم، البته اون اندازه که ما میدیدیم مثلا در یک خانه بزرگ پدر و مادری بودن، بعد پسراشون بزرگ میشدن، برای هر کدام از اینها زن میگرفتن توی یکی از این اتاقها، طبعا چند برادر با عوائل مختلف عائله هاشون توی خونه زندگی میکردن. اینا یه مواردی اتفاقا اینجوری میشد، اما حالا این سیره بود یک. ثانیاً حالا در این مورد برادر و زن برادرها اصلا این عرف اونا رو نامحرم حساب نمی کردن. آیا حاضر بودن با خانواده های غیره هم همینجور توی خونه زندگی کنن؟ اینا گاهی اوقات پیش می آمد به عنوان یک مطلب خارق العاده مطرح می کردن که آره تو تهران تو این 40-50 سال قبل در اصل شلوغی تهران و بعض جا اینجور شد، یه خونه هایی بود معدل الاجاره، یک زن صاحب خونه بود به خانواده های مختلفی اتاق اجاره می داد که کم کم هم می شد اینجا مجموعه ای از قاچاقچی ها و نمی دونم خانواده های عرازل و امثال اینا. خب اینا که جز سیره به حساب نمیاد، اونم سیره متدینین، نه افرادی بودن که در خیلی از کارهای دیگه شون هم لایوبالی بودن. اولا این قضیه سیره که ایشون ادعا میکنه نمیدونم، حالا شاید نجف ایشون در اطراف خودشون مواردی این چنین دیدن احتمالا. ثانیاً لو فرز فرض کنیم سیره بر اقامت اوائل مختلف در یک خانه، اما دنبالش این جمله رو دارد که یستلزم عادتن تکلم النساء مع الرجال، این ملازمه داشت با این مطلب؟ نه، اگر فرض میکردیم مثلا در ذهن مردها و زنها مسلم بود که شنیدن صدای نساء حرامه، ممکنه در این حال توی خونه زندگی میکنن سعی میکنن به اینکه نه صداشون بلند نشه، با همدیگه صحبت نکنن تا صداشون هم بلند نشه، تا چه برسه با همدیگه صحبت کردن. این استلزام تا بتونیم روی این استلزامش هم ادعای سیره کنیم، یعنی سیره بر شنیدن و اسماع، سماع و اسماع، این به نظر خیلی روشن نمیرسه. نه، بحثمون نیاز به این تأیید نداره، همون روایات و بعدم بله سیرهی که در بین مسلمین تو کوچه و بازار و چنین و چنان بوده یک فیل المسئله و نیاز به این استشهادات مورد اشکال نداره. نه، هر کسی تو آپارتمانش محصور است و درش بسته. چرا؟ تو آپارتمان، هر کدوم آپارتمان کوچیکیه ولی مستقل و جدا. راپله‌شون مشترکه، تو لاپله که نمیخوان زندگی کنن، آسانسورشون مشترکه، هر کدوم میره تو طبقه خودش پیاده میشه. بله، البته اینجور قضایا گاهی قد یکون نسیره، گاهی قد یکون که توی این آسانسورها، توی این رفتن تو طبقات یه مفاسدی هم به وجود میاد. بله، اون که مخصوص میشه تو آسانسور و راه روها هم معمولا مشکل نیست. بله، قد یکون. بله، خود ظاهرم
مشکلی مرد ما آجا سیره برگی نکنه. ظاهرا اشاره داره به زندگی قبیله‌ای که چهار تا چادر دور هم می‌زدن، دیوار و در و حسابی هم نداره، اشاره به اون نکته.
اونایی که چادر می‌زدن هیچ دلیلی نداریم برای اینکه چادرهاشون رو تو هم می‌زدن. نه نه، همین الان این اشاعر شهر شما وقتی که میرن برای کوچ، چادرهایی که میزنن اشاعر به هم نمیچسبونن. اگه به هم میچسبونن این خطرات دیگه داشت، از زیر همین چادر به هم نقب میزدن، حالا با فاصله زیادش گاهی تونل میزنن.
نه، کاشان خانه های قدیمی دور تا دور حیات اتاق و همون که اشاره برمودید.
بله، اینو در قوم هم داشتیم مواردی. برادرهای متعدد و قد یکون
عرض کردیم برای اینه که زنها بر مردا سلام میکنن، یعنی اگر مثلا مردی بر زنی سلام کنه بعد بیرون، اما از زن بر مرد سلام کنه اشکالی نیست.
اینم جزء مراسم راور را بوده، میدونم من نمیدونم، شاید شاید اینم یه مطلب برای این کراهت، یک رهول رجل که به اصطلاح سلام بکنه، اما دلیلی نداریم برای اینکه زن کراهت داره به مرد سلام بکنه. این دوتا روایت کراهت هم که حمله بر کراهت شد مال نگاه سلام کردن مرد به زنه، نه سلام کردن زن به مرد. بله، شایدم برای ملاحظه و تفکیک این کراهت اینجور یه جایی رسم شده باشه ناشی از توجه به مسئله. بسیار خوب، بسیار خوب، چه بهتر.
سیره رو مربوط به زمان معصوم نمیشه؟
بله آقا، عمده سیره ای هم
که
اون سیره ای که میخواییم به خود سیره استدلال کنیم، بله، سیره ای که آی خویی بهش استدلال کردن، البته میگن این رسمی که حالا هست سابقا هم بوده یا ناشی از تسلم جواز سماع بوده که این سیره پیدا شده. مطلب دیگری که در کلام ایشون هست، روایات نهی از سلام رو که نقل میکنند میفرمایند هذه روایات غیر ناظرت لنهی من حیث عدم جواز صوتهن. این روایات کاری به عدم جواز صوتهن نداره، برای اون خاطر نیست. البته لابلای نقل روایات عرض کردیم، خود این که مرد ابتدا به سلام بکنه، شنیدن صدای مرد برای زن، اینو که نگفتن حرام، اونایی هم که قائل به حرمت شدن. عمده رو این روایات تکیه بر اینه که خود روایت میگه یا یکی که نمیگه محمولون علی، که من وقتی سلام بکنم او باید جواب بگه، جوابشو من میشنوم و یعجبونی اتخففو ان یعجبنی، برای شنیدن صدای جواب او. من اون آقای خود میگه نه، نهی از سلام هست برای خود مکروهیت خود سلام، هزازت خود سلام، نشنیدن جوابش. چرا؟ و انما النهی من اجل منع اظهار المودت والمحبت لها. سلام یک نوع اظهار محبت و مودت. چند تا میگه سلام، حالا یه خوردم به تقریب منا، تا میگه به یک زنی سلام یعنی من دوست دارم. بله آقا، خیلی خوب، این اولشه، بعدشه.
کافر که بدتر نیست،
خیلی خوب،
انجام داد، حالا این زن مسلمانه،
خیلی خوب، زن، حالا کافرم بگو زنش نه، لایجوز، اگه بانه شد زن لایجوز، اونم همچنین مثلا. بیان حال ایشون، و انما النهی من اجل منع اظهار المودت والمحبت لها کما یشهد لذلک ما ورد من ان امیر المؤمنین کان یسلم علی النساء، روایت گذشته، ولی بر شابه سلام نمی کرد. فانه یکشف ان انه انما کان من اجل المنع من اظهار المحبت لهن، و الا فلو کان النهی من اجل حرمت سماع صوتهن لکان الاولا تعلق النهی به جواب المرأه و توجیه الخطاب الیها، به زنا بگن شما جواب سلام ندید. فانه انسب به حرمت سماع صوتها من نهی الرجل عن ابتداءها بالسلام کما هو اوزه من ان یخفا. اگر این اوزه من ان یخفای زیل کلام ایشون مربوط به این جمله آخری باشه که اگر نهی از اول اومده بود به خود زناهای زنا بهتون سلامم کردن جواب نگید، اسماع صوتتون حرامه، بله این روشنتر بود در این مطلبی که برای حرمت اسماع اوزه من ان یخفا روشنه. حالا اون گفته نشده، ما بحثمون روی این روایاتیست که داریم، آیا این نهی عن سلام، حالا به هر معنا، یا حرمت یا کراهت، برای خاطر اظهار محبت و مودت؟ چه قرینه بر این ادعا تو روایات داری؟ سلام یک امر مستحب عمومی و تحیت بین المسلمینه، ایجاد میکنه اما نه لل محبت، نه شادم ایجاد محبت هم نکنه، اینقدر تو خیابونا سلام میکنن به یک دیگر اصلا همدیگر هم نمیشینن و نمیشناسن، یعنی باید اینجور باشه، نه مثل حالا که منحصر شده به موارد خاصه. بله تحیت عمومی مسلمان هاست و در یک چنین عرفی که پیامبر اکرم تحیه ام سلام را به عنوان یک تحیت عمومی جعل کرده دستور داده، آیا این لاظهار المودت و المحبه است؟ این قرینه ای بر این مطلب نداریم، هیچ اشاره ای به این مطلب نیست. الفت نه هم بله، الفتش اینه که سلامتی، یعنی جنگ نداریم با هم، سلامتی هم دیگر رو میخواییم. بله پس توی هیچ روایت، حتی روایت نهی عن السلام علی الشابه، اظهار مودت و محبت توش نیست، بلکه
اهل بهشت به هم سلام میکنن، سلامتی برای هم بیارن.
بله خود تحییت باشه، منافاتی نداره. نه خیر، همون جا هم با سلام، یعنی دعاییست از خدا، سلامتی بخواد برای طرف، یه نحوه دعاییست موجب ترقی مقامش، موجب ترقی مقامش میشه، بله بله، سلامون علیکم، یعنی برای تو اینجا سلامتی باشه، راحتی باشه در اینجا. بله اون چی که از خود روایت برمیاد، تعلیلی که در خود روایته، تعلیلش احتراز اما یمکه ان یترتب علیه، از تأثیراتی که بعد اتغفف ان یعجبنی صوتها، خوشم بیاد از صدای او، نه او خوشش بیاد از سلام من، بلکه این تعلیل کس سری در این که علت اظهار مودت نیست، اظهار محبت نیست، احتراز ان این که سخت جوابشو بشنوم و یعجبنی صوتها،
یعنی محبتش داره ما بشینه،
نه خوشم بیاد از صداش،
محبت بدون خوشی
بله، محبت بدون خوشی نمیشه، اما هر خوشی محبت نمیشه، بینشون اون خوشی من بچه نه، بله محبت بدون خوشی نمیشه، اما خوشی بدون محبت میشه، از صداش خوشی میاد، حالا محبتش چی؟ چرا؟ حالا اگر شما از یه سنجی، از یکی از این دوهلایی که میزنن با این چوبای بزرگ از صداش خوشید اومد، به این چوب گنده محبت پیدا میکنی؟ حالا آقای شمس خیلی خوب، صداش که موجب محبت به خود زن بشه، ایشون اونو میخواد، ولی صداش ایچ بازم بشنم صداش با. بنابراین نه، این تعبیر هم به نظر میرسه که شاهدی نداره، متناسب نیست با بیان. علاوه بر این
اشاره اگر این معراج که ایشون فرمود اظهار محبت میشه با سلام کردن به زنها، عکسش هم میشه در حالی که نقل از اون جهت از روایات نداره که زنها به مردها سلام کنن.
خب اون به چاید بخوایشون بگه اشکال نداره، خوبه اون شاید بگه اشکال نداره، خوب خوبه، محبت پیدا بشه، محبت پیدا بشه، ولی اختیار دست مرده،
نه برای زنه ممکنه
بش بش.
خب دیگه اگه ملاکی ماشه دیگه برای عکسش هم هست، نقل خوبی
آسان دیگه، هر کسی هر چی بهش مورد ابتلاشه مورد باید بود، لابود یه جایی مورده. اینا از نظر این روایاتی که بهش استدلال شده بود نفیان و اثباتن به عرض رسوندیم. یه جمله دیگر رو هم که میشه بهش استدلال کرد، دو روز قبل آقای دیانت هم تذکر میدادن و درسته، آیه شریفه فلا یخزعن بالقول در مورد نبی، حالا یا عام به بحثی که بعد میاییم، لا یخزعن بالقول نهی میکنه از یه نوع خاص از قول. این معناش اینه که عمومش جایزه، و الا باید بفرمایید لا یتکلمن معهم، لا یخزعن بالقول نهی از یک نوع خاصی است از سخن گفتن. بله، لا تخزعن، فلا تخزعن، هم فا داره هم ده. فلا تخزعن بالقول بالاخره نهی از یه نوع خاصی است و نهی از نوع خاص. حالا بگیم این نه کراهتی، این نه حرمتی، هرچی که بگیم یدل بر این که اصل سخن گفتن منع حرمتی نداره مسلم، و الا نوبت نمی رسید که به این خصوص این رو این کار کنن، نهی بکنه از خصوص خضوع بالقول. این هم از قرآن کریم یدل علی المطلوب. در مجموع مسئله عند المتأخرین واضح که صوت المرأه عورت نیست، اسماع و سماعش حرام نیست، و صوت مثل دیدن خود چهره یا بدن مرأه نیست. اونها حالا چون در ادیان سابق است، ما در جاهایی به اون مسائل احیانا استدلال میکنیم که در شریعت اسلامی هیچ نهی و امری نداشته باشیم، وقت استصحاب کنیم احکام ادیان سابقه را، اما در جایی که داریم نوبت به اون استدلال به اونا نمیرسیم. نه، ممکنه در ادیان سابقه چیزایی باشه نفیان او اثبات تغییر کرده باشه در زمان ما.
اثبات ثابت
دیگه نهیش ثابت بشه یا تغییرش بره، ولی اصل مسلمان هم مثل بله، ما هم اصل اونه، ولی نیازی نداریم، اصل براعت هم خودمون داریم. بله، جمله بعد در متن عبارت تحریر بذارید ما به اون آیه حالا بحث نکردیم هنوز که ما میدون نه میبینیم. بله، خب نقول نه معروف ها مال زیدشه، ببینیم. بله، اون اصلا ربطی به این نداره، میون فحص خودش زیدش میگه که بله عورته نبل فسترو عورته نبل بیوت، از نظر عورت اون از نظر عورت چنینه. بله، بله، یعنی باشون دعوا نکنید، در مقابلشون سکوت کنید، دعوا نکنید، مریضن ایون اینو مریضن. بله، چرا؟ اضافه بر او خود سوال جوابشون فعلشون دلالت بر جواز میکنه دیگه، نیازی نداریم بریم سراغ تقریر که حالا شوهرشو نفرستاد خودش آمد. بله، خودش آمد، علاوه بر آمدن خودش هم داره سوال میکنه، امام هم میشنوه و بهش هم جواب میده، این دیگه مقدمه بر اون تا برسه مونست. اذان ممکنه زن در یک مجلس زنانه اذان بگه، اون مشکل خیر، اون خودش مبتنی بر این بحثه. بله، خودش میشه مبتنی بر این بحث. بله، روی همین فتوای اخیر که میگن جایزون اسماء و صوت نه، اذانشون هم اشکال نداره. اون چه نمازی چی آقا؟ هم بله اونجا دلیل خاص داره، نه به عنوان این حرمت اسماء، بلکه دلیل خاص داره که زنها ججوزو برشون در نمازهای جهریه بلند بخونن، اما در صورتی که نامحرم نباشه، اگر نامحرم باشه یواش بخونن. دلیل خاص در برد خودش داره، ادله خاصه داره. بله ادله خاص داره، بله ادله خاص داره، چه اشکالی داره؟ بله. نه دلیل خاص در مورد خودش. زین متن در اونجا وقتی است که هنوز خارج از خونه است، نمیدونه کی تو خونه هست و کی نیست. نه خیلی خوب، اونجا احتمال فرض اگر قائل می شدیم به حرمت سلام بر زن، اون وقت می گفتیم اینجا چون نمی دونه زن تو خونه هست یا نیست، شبهه می دونم، ولی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها مال جاییست که الان نمی بینه اون رو. بله، و اون وقت شک میکنه که آیا زن هست یا نیست، براحت جاری میکنه، شبهه موضوعیه. نه لزومی نداره، در شبهه موضوعی فحص لازم نیست. فتواهای جدید میدی آقای سبحانی، در شبهه موضوعی که فحص واجب نیست. میدونم در شبهه موضوعی که فحص لازم نیست. بله عموما چرا، اما اگر دلیل داشتید بر حرمت و اس به اس تکلم معان بگو مخصصش عام قابل تخصیص. اینا چیزایی نیست که بشی تو این اصل مسئله روش تکیه کرد، عموما تو هم ساله
شبه موضوعی که فصل لازم نیست یا مثلا فصل کردن جواب بسنا
این مستحب استعمال نداره. نه یه جاهاییش هم کار زشتی هم هست.
مباهه؟
بله نه مباهه، ولی یه کار یه جاهایی هم چه بس خوبم نیست.
پس اینا موارد
تعیین و اون موارد کلیتاً به ما انه شبهتون. ببینید حضرت، در شبهه حکمی فحص لازمه، قبل الفحص نمیشه براءت جاری کرد، در شبهه موضوعی فحص لازم نیست، براءت میشه جاری کرد از حیث نفس شبهه. حالا از نظر جهات خارجی یه جا مرجح با فحص باشه یه جا با عدم فحص، مسائل مختلفی پیش میاد، اونا موارد تفاوت میکنه از نظر اون جهات خارجی. ما لم یکن تلزز و ریبه، البته سما و استما در صورتی است که با تلزز ریبه نبوده باشد. این جمله خب مکرر باش برخورد کردیم، بحث کردیم، یه جایی هم مفصل موضوعا و حکما مقصود از قصد تلزز ریبه چیه، مقصود از ریبه چیه در این گونه موارد، و از نظر دلیل بر این مطلب که اذا کان به تلزز و ریبه فحرامون مطلقا، اختصاص به زن و صدای زن و چهره زن محرم و غیر ذالک نداره، به هر چیزی اذا کان به قصد تلزز و ریبه حرامون، بنابراین بحثش نیاز به تکرار نداره. بعدم در تعبیر عبارت ایشون و کذا یجوز لها اسماء و صوتها للاجانب اذا لم یکن خوف و فتنتن، که باز این مثل لم یکن خوف و فتنتن مثل تغییر به لم یکن تلزز و ریبه، و این کان الاحوت الترک فی غیر مقام ضروره خصوصا فی شابه، که حالا نهی و حمله بر کراهت بکنیم یا نه نهی رو حمله بر ترک استحبابی بکنیم، و یا اینکه نه تردد در بین این احتمالات، احتیاط مستحب ترک این هاست، اونم لا ریب فی. و ذهب جماعت الى حرمت السماع و الاسماع. به ادلیش گفته شد که در متن میفرمایند و هو ضعیف، به دلیل همین عجبه ای که گفته شد، نه این حرمت ضعیفه. نعم یه فراز در ذیل مسئله، نعم یحرم علیها المکالمه مع الرجال بکیفیت مهیجه بترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین صوت فیتمع الذی فی قلبه مرض. این مورد خاصش حرامون، تعبیر ابتدا به کیفیت مهیجه، بعد تعلیل به متن آیه فیتمع الذی فی قلبه مرض. پیداست عید، پیداست فیتمع الذی، بله بعد از فایتم پیداست. این جمله اشاره دارد به آیه شریفه سوره احزاب آیه 32، یا نساء النبی لستن که عهد من النساء ان تقیتن فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. این آیه شریفه سوره احزاب. این آیه لابلای چند آیه دیگه آمده که همش خطاب به نساء پیغمبره، ولی زا مرحوم آقای حکیم و قبل ازشون و بعضی دیگر خودشون راحت کردن گفتن نه اصلا این آیه ربطی به عموم زنها نداره، این یه خطابیست مخصوص به زنهای پیغمبر. زنهای پیغمبر به ما این که منتسب خاص به پیغمبرن، عائله پیغمبرن، یه شؤون اضافه ای دارن، یه توقعات بیشتری ازشون هست در یک جامعه ای که پیغمبر را به عنوان پیامبری میشناسن، اون با اون عظمت چنین و چنان، برای زنهای پیغمبر یک احترام بیشتری قائلن، اونا هم باید شأن خودشون رو حفظ کنن. شاید همه جا در همه ملل در همه اقوام این چنین باشه که یه کارهای مشروع جایزی هم مثلا یه تیپ از خانم ها یا آقایون حتی میگن اینا با ماها سازگاری نداره، شأن ماها نیست. بله این شأن اونها نبودن رو قرآن یه جاهایش هم بیان کرده. صدر این آیه میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتون، که به نظر ما ان اتقیتون شرط برای جمله گذشته است، برخلاف این قرآن هایی که اهل سنت چاپ میکنن همه جا اینجا وقف میگذارن، حالا ولو وقف جائز، ان اتقیتون رو میچسبونن به جمله بعدی برای اینکه بگن لستن که احد من النساء مال زنهای پیغمبر است بی قید و شرط، هر کار دلشون بخواد بکنن بکنن. لستن که احد من النساء، ام المؤمنین هستن به هر حالتی که بوده باشند. مقدمه برای اون مطلب این ان اتقیتون رو میچسبونن به جمله بعد. بله بله جمله قبل عام میگیرن در حالتی که در ظاهر کلام اینه لستون نه که عهد من النساء، اگر زنهای خوبی باشی نه هر کسی به محض اینکه زن پیغمبر شد یه مدت، ولو حالا یه مدت کوتاه یا بلند، هر چی لستون که عهد من النساء، یک شرف اضافه ای بر سایر زنها داشته باشه. نه، این تقیتون از نظر تقوا با اونها برابری بکنه، بعد بله اینجا شؤون پیغمبر یه حالت اضافه ای بهش میده. این مال سعد. اون وقت جمله دنبالش فلا متفره با فای تفری، فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خضوع بالقول نکنید. این نهی مال خصوص زنهای پیغمبره و در مورد زنهای سایر مردم عموم نساء مؤمنین این نه دخالتی نداره. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم میکنن، دیگران هم قبل از آقای حکیم هم دارن. لذا در جواهر کنه هم این اشکالو داره. ینبغی للمتدینت منهن اجتناب و اسماء صوت الذی فیه تهییج للصام و تحسینه و ترقیقه کما اوما الیه الله تعالی بقوله فلا تخزعن کما انه ینبغی للمتدین ترک سماع صوت شاب و زلزی هو مثار الفتنه. برای اونا حرام ظاهر نهی فلا تخزعنه. برای سایر متدینینم خب خوب اقتدای به اونها، ولذا ینبغی برای سایر زنهای مسلمان هم مستحب است این رو مراعات کنند. مرحوم آقای خویی بیانی دارن میخوان بفرمایند نه، این موقعیه در مورد همه زنهای مسلمان ها هست و حرامون دلالت بر حرمت دارد، اونم برای همه زنهای مسلمان، اختصاصی به زوجات پیغمبر نداره. انشالله فردا